أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. بحث ما راجع به استدلال بر قاعده عدالت بود با آیات و احادیث رسیده در این باب. خب آیاتی به خدمت عزه تقدیم کردیم و احادیثی رو. باز تأکید میکنم که آیات و احادیثی که ذکر شد محدود به آنچه که بیان کردیم نیست. آیات مربوط به حوزه عدالت محدود به آنچه که خدمت عزه تقدیم داشتیم نیست. همینطور احادیثی که برشمردیم محدود و محصور به چند حدیثی که قرائت کردیم نیست. باب گشوده است که دوستان احادیث دیگری رو هم بر مجموعه عرض شده از سوی حقیر بیفزایند و دامنه نصوص باب رو بگسترانند. از این جور نصوص فراوان هست. فقط یک تذکر در این قسمت از عرائض خدمت دوستان بدم که در لابلای مباحث قبلی هم در موردش اندکی سخن گفتیم، و اون این که ما اون دسته از آیات و روایاتی رو محل بحث قرار میدیم که نشان دهد شریعت مبتنی بر عدالت است. شریعت مبتنی بر عدالت است. به تعبیر دیگر اون دسته از نصوصی را مد نظر میگیریم که اثبات کند شارع مقدس در مقام تشریع به قید عدالت عنایت داشته است و تمام احکام خود را در این چارچوب نهاده است. حکمی را که منافی با عدالت بوده است تشریع نفرموده است، یا اگر حکمی در امتداد اطلاقی خود تنافی با عدالت می‌یافت تقیید زده است، و از اطلاق آن دست شسته است. این رو می‌خوام اثبات بکنم. پس خلاصه عرض ما این است که نگاه ما در بررسی نصوص معطوف است به اون دسته از نصوصی که عدالت را به سان یک خطکش در مقام تشریع تعریف کند، بدین سان که هیچ حکم منافی با عدالت تشریع شده تلقی نشود و هر حکمی در حدود و امتدادات خود اگر پای به تنافی با عدالت نهاد تقیید خورده به حساب آید. تقیید خورده. بر همین اساس از قاعده عدالت به سان یک ابزار سلبی در دو بعد استفاده می کنیم، در بعد نفی احکام و تقیید احکام. نفی احکام و تقیید احکام. تا به اینجای کار می شود بعد سلبی قاعده عدالت، که اگر تا همین میزان قاعده عدالت اثبات شود می شود از آن با تعبیر دیگری هم یاد کرد، قاعده نفی ظلم، قاعده منع ظلم. تعابیری از این دست هم می شود برای این قاعده به کار بود، یعنی قاعده ای که هر گونه ظلم را از ساحت تشریع کنار می زند، به تبع حکمی که ظالمانه قلمداد می شود بالکل یا در حدود و امتداداتش ظالمانه تلقی می شود منفی به حساب می آید، نفی شده محسوب می گردد. این نکته مهمی است که دوستان باید دقت بکنند. البته اگر از این فراتر بریم و بتوانیم بعد اثباتی رو هم به قاعده بیفزاییم، یعنی بر اساس قاعده هر حکمی را که مقتضی عدالت است اثبات کنیم هر حکمی را که در مسیر عدالت هست ثابت شده قلمداد بکنیم، یا بر اساس ملازمتی که با عدالت دارد امتداد بدیم از اون حدود و قیودی که در نص دارد، از اون حدود و قیودی که در نص دارد. اینجاست که دیگر نمی شود از قاعده به عنوان نفی ظلم یا منع ظلم یاد کرد. تنها اسمی که فاخر است و قابل است برای این قاعده همون عدالته که اقتضا دارد پا به پای عدالت اثبات حکم هم بکنه. قدی توضیح بدم، ممکن است حکمی مقتضی عدالت باشه، مقتضی عدالت باشه، در راستای عدالت، بالکل اساسا تمام احکامی که به نحوی ملازمت با عدالت دارن قابل اثبات هست با قاعده عدالت. همچنین ممکن است حکمی در نص قیدی خورده باشه، تزییقی یافته باشد، لیکن در مواردی که این قید منتفیست هم ثبوت حکم تناسب و ملازمت با عدالت دارد. اینجا هم می شود دست از این قید منصوص برکشید و حکم رو توسعه داد. به این نحو در واقع بعد اثباتی به قاعده عدالت داده می شود. این رو در بحث آتی انشاءالله بیشتر سخن خواهیم گفت، اونجایی که پیرامون مفاد قاعده بحث خواهیم کرد بعد از پایان مباحث مربوط به ادله به مفاد قاعده خواهیم پرداخت. فعلا اجمالا دوستان بدانن که ما در بین نصوص به دنبال چه دسته از نصوصی هستیم. رو این اساس اون دسته از نصوصی که حکایت از عادل بودن ذات باری دارد در دنیا و عقبا تو امان و نه در مقام تشریع به کار ما نمیاد. ممکن است شریعت ذات باری مبتنی بر رعایت عنصر عدالت نباشد، به ملاک عدالت تشریع نشده باشد، اما در نهایت ذات باری با جبر مظالم صورت گرفته در حق عباد در آخرت وصف عادل بیابد، متصف به عدالت شود. این به درد نمیخوره، به درد قاعده ما نمیخوره. این جور نصوص هستند در بین آیات و روایات، خدمت عزیز نمونهاش رو عرض کردم. بنابراین رفقا از میان آیات و روایات ما فقط و فقط اون دسته از آیاتی و روایاتی رو میپسندیم که پای تشریع را، پای دخالت عنصر عدالت در مقام تشریع را به میان آورده باشند، مثل آیه سوره حدید که میگوید غایت شریعت اقامه قسط است، یا آیاتی که امر آیاتی که ذات باری را آمر به عدالت قلمداد میکند، آمر به عدالت، امر یعنی تشریع، شارع در مقام امر یعنی در مقام تشریع. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، مثلا آیاتی از این دست. باز از زمره آیاتی که نشان میدهد ذات باری آمر به عدل است آیه 76 سوره نحل، و ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم لا یقدر على شیء و هو کل على مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر. بعد می فرماید هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم. این آیه اشاره داره و نه صریح که ذات باری آمر به عدل است.
عدالت دستی بر خدا اثبات بشه طبق واضح فلسفی ساده، خداوند عادل و تشریعی که غیر عادل و نامجاده ساده نمیشه.
خب
طبق
ببینید صرف این که نه استدلال و عدالت ذاتی واری باشه این ملازمت نداره که شریعت او عادلانه باشه. میتونه مثلا احکام شریعت بر اساس عدالت نباشه. شما اجازه بده به عنوان حاکم شهر ظلم کنید در حق بعضی به نفع بعضی دیگر، منتها او تدارک کند ظلمی که به واسطه شریعت در حق برخی شده است را با جزای آخرت و در نهایت او عادل تلقی بشود. به جهت مثل اینکه مثلا پدری به فرزندش امر کند که این میوه ها رو به نحوی غیر مساوی و ناعادلانه بین فرزندان توزیع کند، به پسر اول توصیه کند به 3 سیب، به پسر بعدی توصیه کند به 2 سیب، به سومی هم توصیه کند به 1 سیب، اما بعدن بیاد پول سیب هایی که برای پسرهای دیگر کسر گذارده است با اونها حساب بکنه. این پدر در نهایت متصف به عدالت میشه و راه عدالت رو تک کرده، اما توزیع او مبتنی بر عدالت نیست. به تعبیری امر او در باب توزیع سیب یا به تعبیر سوم تشریع او در این حوزه مبتنی بر عدالت نیست. نکته ایست که از همین میشه
استاد فعل خدا هم وقت به عدل دید خدا عادله فعلی که
بخواییم مثالی بگیم، ممکن احکام ذات باری در حوزه زنان قدری ظالمانه باش، ممکنه، چون اینجور به ذهن متبادره در فتاوای مشهور. منتها ذات باری در آخرت این ظلم صورت پذیرفته در حق زنان رو که می شود از آن ظلم لابدمن مثلا تلقی کرد با جزا به احسن وجه جبران کند. با اینجا نمیتونه بگیم شریعت مبتنی بر عدالته و عدالت رو بسانه یک قاعده قابل دخالت در امر استنباط احکام نقش بدیم، اما در نهایت ذات باری متصف به عدالته.
عدالت رو به معنی تساوی اشیا معنا میگید احکام زن سخت‌تر از احکام زن.
نه، به هر معنایی میشه فرض کرد که حتی بر مبنای قابلیت ها و شایستگی های زن هم احکام در حق او تشریع نشده باشد. حتی او من حتی معنی تساوی هم نباشه، تناسب باشه، ولی که از علام معاصر عدالت به معنای تناسب محوری هم حتی اگر رعایت نشده باشه این منافی با صدق وصف عدل و ذات باری نیست. اگر او در قیامت تدارک کند عدم رعایت تناسب ها رو در مقام تشریع کن،
اینکه میگن احکام
دائر
مدار مصالح و مفاسدند، مصالح و مفاسد خب این دنیوی هست
اخروی که نیست. ببینید بحث رو خلط میکنید، من دارم فرض میکنم، میگم اگر در نصوص ما ذات باری را فقط تو این قضیه متمرکز بشید، نرید از جاهای دیگه مطلب بیارید، اگر در نصوص ما ذات باری را به عدالت توصیف کرد این لزومن معناش مبنا بودن عدالت در امر تشریع نیست، لزوماً اثبات قاعده عدالت بسان یک قاعده دخیل در استنباط تشریع نمی کنه، چون ملازمتی نیست بین عادل بودن ذات باری و بین این که شریعت او مبتنی و عدالت باشه. می شود ذات باری را عادل قلم داد کرد و شریعت او را ناعادلانه. براتون مثال هم زدم، مثال عرفیه به پدر هم زد که در نهایت پدر عادل هرچند امر او مبتنی و عدالت نبود، او چون تدارک کرد نواقص امر خود را متصف به وصف عدالت شد و الا امر او امر عادلانه ای محسوب شایسته بود هر سه پسر به یک میزان مثلا از این سیب بهره مند شد. یعنی با نگاه به آیاتی که صرف عدالت ذات باری را اثبات می کند نمی توان. بله، اینکه فرمایید عدالت مثلا احکام تابع ملاکات هست و یکی از ملاکات مهم که به نفع نوع بشر است ادا، این بحث دیگری میشه، ربطی به مبحث ما این در مباحث عقلی باید بیاریم ان شاء الله. به قول قویلا
مصالح و مفاسد هم که گفتن، اینم تابع مصالح و مفاسد، اون پدرم مصالح و مفاسد رو در نظر میگیره دیگه.
حالا من خواهیم گفت در بخش عقل به دو قسمت، به دو مبحث انشاءالله خواهیم پرداخت، در حوزه عقل عملی و در حوزه عقل نظری، و هر دو مبحث خواهیم پرداخت. سوال ایشون و توضیحات از تالی مربوط به حوزه عقل نظری خواهد شد که انشاءالله راجع به اون قضیه هم بحث
کنیم. اخرویم که فرق گفتن مسائل مفاسد فقط دنیوی که نیست، اخرویم هم هست. اینو
بله، اینو همون جو انشاءالله خواهیم گفت که مسائل و مفاسد ناظر به نشأتین، نشأه دنیا و نشأه عقبا. تو همان
عادل در مورد خداوند معنی چه
نیست؟ اشاره کردیم در بحث قبل و در بحث آتی به فصل راجع به این قضیه ورود میکنیم با عنایت به نصوصی که در مسئله هست. اجمالاً بدانید بر اساس استحقاق ها، یعنی هر کسی به میزانی که استحقاق دارد در حق او نظام ثواب و عقاب برپا خواهد بود.
جایی کلف الله دلالت نداره که خداوند در امر تشریع عادله.
لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این مقدار زیقتر از دلالت بر عدالت. بله، اینها بی اشاره نیستن به مقوله عدالت، چون تکلیف بیش از حد وسع تکلیف ظالمانه است، شکی نیست. اما باز با قاعده عدالتی که ما در مقام اثباتش هستیم هم پوشانی کامل ندارد، چون ممکن است تکلیفی ظالمانه قلم داد شود اما امتثالش در محدوده وسع مکلف. به یک پسر بگوید این کار رو انجام بده، به پسر دیگر بگوید این کار و کار دیگر رو تو امان انجام بده، یعنی تکلیف بیشتری مثلا بر عهده پسر دیگر بنهد، بار مسئولیت افزونتری بر عهده او بنهد، با وجود اینکه توان او حتی ضعیفتر از پسر نخست است. خب اینو شاید در نگاه عرف عادلانه ندانیم، اما شکی نیست که منافات با این ندارد که این امر افزونتر پدر در حق اون فرزند ضعیفتر دوم در حد وسع او محسوب بشه و از صنف تکالیفی باشد که در محدوده وسع است. لذا هر تکلیفی که در وسع است لزوماً عادلانه به حساب نمی آید، و اون چه که در مورد آیه شریفه می شود نهایت استفاده کرد این است که تکالیفی در غیر وسع تشریع نشده و تمام تکالیف در محدوده وسع آدمیان است، به تعبیری در حد قدرت آدمیان است، و اینکه تکلیفی در حد قدرت آدمی باشد لزوماً عادلانه به حساب نمی آید، که ما در قاعده عدالت دنبال اثبات آن هستیم. حداقل از این حیث بله، نه ممکن ظالمانه باشه اتفاقا، در این حال که در وسع آدمی است میتواند ظالمانه
باشه.
مثلا مثال هایی که هم زن راه گوشه هاست
ایده پرده مثال
واقعی اتفاقا تکلیف
دید،
یعنی میشود پدر در مقام تکلیف عدالت رعایت نکنه اما همه تکالیف او در وسع فرزندانش باشه، در محدوده قدرت اونها باشه، چه اشکال داره؟
وقتی شما میدونید پشت این یه حکمتی هست دیگه اون معنا،
بحث واسه فرضیه، بحث ما واقعی نیست. شما دارید سوال میکنید که آیا میشود فرض کرد تکلیفی در حد وسع باشد و غیر عادلانه؟ میگم بله، همین که فرض میکنیم کفایت میکنه که این دو با هم ملازمتی برای نفی ملازمتی امر عقلی صرف اثبات یک نقض هم کفایت میکنه. عقلیات به یک نقض منقوزن که یه
مولای عرفی ممکن تشریح بکنه اما مولای حکیم شارع که اینجوری تشریح بکنه.
باز شما فرض رو این گوشتید که مولا بر اساس عدالت حکم میکنه، اگر فرض بگیریم مولا ذات باری در مقام تشریح بنای بر عدالت نداشته باشه، میشود او رو هم از سنخ این جور مکلفان فرض کرد که رعایت عدالت در مقام امر و نهی خود رو نداره.
ظلم خاطر میگم ببخشید، ظلم که مثلا میگم ذاتن قبیحه، برای اینکه شما فرمودید مثلا با فرض جبران میشه بگیم مثلا
قبح هم بحث میکنیم ازش، مال بخش عقل میشه. خب این در بخش کتاب و سنت. بخش بعدی از زمره ادله نقلی طبیعتا اجماع خواهد بود، کتاب سنت و اجماع ادله نقلی هم در مقابله عقل که دیگر از سنخ نقل محسوب نمی شود و نقطه مقابل نقل. آیا اجماعی پشتوانه قاعده عدالت هست یا نه؟ شاید دوستان بگویند شکی نیست که اجماع امامیه، بلکه عدلیه، اما از امامیه و معتزله پشتوانه قاعده عدالت است. برخلاف اشاعره، امامیه و معتزله که از این دو تعبیر به عدلیه می کنند و خود عنوان گویای مسلک مشترک این دوست، قائلن به این که ذات باری عادل است و حتی در اصول عدل شیعی دومین اصل عدالت ذات باری است. بر همین اساس می شود مدعی اجماع فقهای امامیه و عدالت ذات باری یا به تعبیری بر قاعده عدالت شد. اما واقعیت این است که قدر متیقن از عدالتی که مورد تسالم فقهای امامیه در اصول دینه، عدالت در ثواب و عقاب اخروی است. ثواب و عقاب اخروی، این رو دوستان در کتب کلامی به وضوح می توانند ببینند و در ادله ای که متکلمان امامی بر عدالت ذات باری اقامه کردند، چه ادله نقلی و چه ادله عقلی، هر دو. و این از مسلماتی است که مجال بحث ندارد در این سلسله ابحاثی که خدمت عزه هستیم، چون وضوح و روشنی آن در حدی است که دوستان خود می توانند با اندک تحقیق به مطلب راه یابند. واقعیت آن است که از نگاه امامیه ذات واری با عنایت به نظام ثواب و عقابی که در آخرت دارد، متصف به وصف عدالت می شود. یعنی او هر گونه کاستی را در دنیا در آخرت جبران خواهد کرد، تدارک خواهد نمود. بر همین اساس ظلمی در حق احدی نخواهد شد. این چیزیست که از دل نصوص هم قابل استفاده است.
اجماع در
ما وقتی بحث از اجماع میکنیم و بحث از آیات، با قز نظر از پشتوانه عقلی داریم بحث میکنیم دیگه، اصلا از ادله نقلی با قز نظر از پشتوانه عقلی
محتمل
بودنش. آره، حالا به قول شما برفرض هم که این اجماع باشه، یا از سنخ اجماعات تعبدی است یا از سنخ اجماعات مدرکی که مستند به مدرکی مثلا عقلی یا نقلی، او آره مرتبه بعدی است. اساسا چنین اجماعی که به کار قاعده عدالت بیاد در قضیه وجود ندارد. در واقع میشه گفت عدالت مورد اختیار فقهای امامیه مضمونی موافق با برخی از آیات قرآن داره، مثل آیه 281 سوره بقره و تقو یومن، اشاره به قیامت میکنه، ترجعون فیه الالله ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. آیاتی از این دست که نمونه های متعددی داره، مثل آیه 25 سوره آل عمران یا مثل آیه 161 سوره آل عمران یا آیه 124 سوره نساء و آیاتی از این دست که فراوان هست در قرآن. آره دیگه، آیاتی از این دست من یعمل مثقال ذره خیرن یرم من یعمل مثقال ذره شرن یرم، آیاتی از این. بسیار خوب، واقعیتش این است که قاعده عدالت رو همونطور که پیشتر هم اشاره کردم به سان قاعده در کلمات فقها به سختی میتوان یافت. البته اشاره شده است به عدالت به سان قاعده، اما در کلمات معاصران و نه حتی در کلمات متأخر المتأخران، چه رسد به متأخران و متقدمان. تقسیم بندی معروف که فقها رو بعد چهار طائفه از حیث زمان میکنن و چهار دوره از حیث مقطع زمانی میکنن. براتون یک عبارتی بخونم از آیت الله سیستانی حفظه الله که ایشون شاید بین معاصران حداقل در مقام اثبات اولین کسی است که از عدالت به سان یک قاعده تعبیر کرده است. من کس دیگری نمیشناسم که عدالت را به سان یک قاعده طرح کرده باشد مقدم بر آیت الله سیستانی، و ایشان هم باز از قول خود نمیگوید، از قول دیگری میگوید که اصل تعبیر مقدم بر ایشان است. نه خود ایشون اشاره میکند به اون فردی که از اون نقل میکنه و نه محقق کتابی که از ایشون چاپ شده است به نام فرد اشاره کرده. کتابی است از آیت الله سیستانی تقریر شده تحت عنوان قاعده لا ضرر و لا ضرار. این قاعده مقاربت هایی با قاعده محل بحث داره که انشاءالله در مباحث آتی خواهیم گفت چه قواعدی در جوار قاعده عدالت قرار دارن و چه تفاوت هایی بین این ها هست. در صفحه 325 ایشون یک بحثی رو تجلیه یه بحثی رو مطرح میکنند پیرامون خمس که کار بهش نداریم. بعد از قول بعض محققین تعبیری که ایشون به کار میبرند اینجور دارند که قال به ان تقدیم الخمس علی المؤن مخالف للعدل. برخی میگن که این حکم بر خلاف عدل. بعد میفرمایند رب ما اورد علی، چه بسا بر این بحث اشکال شود که ما اساسا در بین قواعد فقه قاعده ای به نام قاعده عدل نداریم. لم یعلم فی قواعد الفقه قاعده تسمى بقاعده العدل و انما ذلک یشبه الاستحسان الذی هو من مبادع فقه الحنفیه. این از سنخ استحسانی است که از مواد فقه حنفیه تلقی میشه. قاعده عدل کجای فقه جای داره؟ وقد اجیب، حالا کی مجیبه معلوم نیست، وقد اجیب عنه. این تعبیر حکایت از این دارد که کسی پیش از آیت الله سیستانی این مطلب رو در قالب جواب اون ایراد گفته است. بنا قاعده العدل من اعظم قواعد الفقه ولم تکن معنونتن فی ابوابهی، از اعظم قواعد فقه لیکن معنون به این عنوان در ابواب فقه که سایر القواعد مثل سایر قواعد نیست. بعد ایشون خودشون وارد میشن، بعد از این که میگن عجیب بعد خودشون وارد میشن، میگن که و ظاهر انه لا ینبغی الاشکال فی اصل القاعده، یعنی میپذیرن لا ینبغی الاشکال فی اصل القاعده کما دل علیه الآیات الشریفه که قوله اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. البته این قدری به نظر دور از مفاد قاعده عدله، چون یه سخن از قضاوته، سخن از شریعت نیست. اگر قضاوت بین مردم میکنید به عدالت قضاوت بکنید، برای کسی از باب تنقیح منات یا القاء خصوصیت پای این رو به وادی شریعت هم بکشد و بگوید هر گونه حکم بین مردم ولو به عنوان بیان شریعت هم که باشه باید مبتنی بر رعایت عدل باشه. و قوله تعالی و امرتو لعدل بینکم، اشاره به این سایه میکنه. الا ان البحث یقوفی اساسی، اصل قاعده بلا اشکال الا اینکه بحث واقع می شود فی اساسه و ضابطه الکلی و قد اوضحنا بعض القول فی فی بعض المباحث الاصولیه. حالا کجا فرمودن من نمی دونم، اصلا آیا تقریر شده است و چاپ شده است یا نه من خبر ندارم. در کتاب قاعده لا ضرر هم به آدرس این مطلب اشاره نشد. به هر حال ایشون اصل قاعده را مما لا ینبغی الاشکال قلمداد کردند و از این جهت مقدمند بر سایر فقها. آیت الله سیستانی حفظه الله که چند روز قبل هم به مناسبتی توفیق داشتم خدمتشون شرفیاب شدم، بسیار بسیار عالم روشن فکر و بروزی هستند، هرچند به این عنوان شاید کمتر شناخته شده باشند، هم در عرصه فقاهت و هم در عرصه سیاست بسیار بسیار انسان روشن و از نعم ذات باری در حق امت شیعه به حساب می آید. خدا وجود ایشون از همه ولیات مسئول و محفوظ بدارد. در تغییرات برجای مانده از ایشان کاملا فکر باز او و جولان ذهنی او و عنایت او به مباحث روز عیانه، چون در گفتگوهای خصوصی دو طرفه با ایشان هم کاملا تسلط ایشون به آرا و افکار موجود در سطح جامعه عیان است. اما خب باز در عبارات بعضی از فقها اشاره به قاعده عدل به طور خاص شده است، اشاره به قاعده عدل حتی قبل از آیت الله سیستانی. ببینید مرحوم وحید بهبهانی که در رأس جریان نو اصولگرایی است، بعد از هجمه های گسترده اخباریان به روش و منش اصولی و گرایش حوزه های علمیه به سبک اخباری، کسی که احیا کرد این روش را وحید بهبهانی است که جریانی نو نهاد و همیشه انتقاد ولو بیرحمانه ولو ظالمانه ولو توأم با آداب نباشد بستر رشد رو فراهم میکنه. از این جهت اصولی که بعد از حجمه ها و انتقادات اخباریان سر برآورد متطورتر و رشد یافته تر از اصولی بود که قبل از دوره اخباریان بروز و ظهور داشت. وحید بهبهانی در رأس این تحول اصولی است. از این جهت از او گاه تعبیر میکنند به استاد کل، یعنی استاد همه اصولیانی که بعد از وحید ظهور یافتند و سخن گفتند و قلم زدند. از این جهت جایگاه بس رفیعی در اصول معاصر، در روش اصولی معاصر دارد. مرحوم وحید بهبهانی یک رساله ای دارند چندان شناخته شده نیست، اما در کتابخانه ها و همچنین نرم افزارهای کتب فقهی می شود این رساله رو یافت. حاشیه‌ای دارند بر مدار کل احکام، کتاب مدار کل احکام محقق سبزواری رحمت الله علیه مورد تحشیه وحید بهبهانی قرار گرفته. در حاشیه‌ای که بر مدار کل احکام دارند اشاره به قاعده عدل می کنند، منتها قدری نحوه استناد و مراد ایشون از این قاعده محل ابهامه. نگاه بکنید جلد 3 حاشیه وحید بر مدار کل احکام صفحه 223، جلد 3 صفحه 223. تعبیری که محل شاهد حقیر هست اینه: و انه ینافی قاعدت العدل. منتها این قاعده عدلی که ایشون ذکر میکند به سان یک قاعده کلامی مقصودشون هست، نه قاعده فقهی، یعنی همون مبنای عدلیه در باب عدالت ذات باری در مقابل اشاعره. عبارات وحید بهبهانی رو نگاه بکنید تا به عرض بنده راه یابید. البته صاحب جواهر به قاعده عدل به سان یک قاعده فقهی تمسک جسته است، در جواهر الکلام جلد 41 صفحه 115، جلد 41 صفحه 115. و قاعدت العدل تقتضی الانتصاف منه للجمیع، راجع به یکی از فروعات غصبه که کسی مال دیگری رو غصب کرده است و به وارث او هم نرسانده است و قصه مفصلی داره، حالا کار مورد نداره. ایشون اینجا به قاعده عدل تمسک جسته و شکی نیست که ایشون قاعده عدل رو به سان یک قاعده فقهی مورد اشاره قرار داده، اما ما یک قاعده عدل و انصاف هم داریم غیر از قاعده عدالتی که محل بحثه، که انشاءالله در مباحث آتی راجع به این صحبت خواهیم کرد. اینکه مراد ایشون از قاعده عدل همون قاعده عدل و انصافیست که قاعده قضایی جاری در شبهات موضوعی است یا قاعده عدلی است که مورد عنایت ماست، به ثانی قاعده استنباطی جاری در شبهات حکمیه، این محل تردید و ابهامه. به همین جهت عبارتی که از محقق سیستانی نقل کرده این متفاوت است از آنچه که از سایر اشخاص دیده می شود. قاعده ای که ایشون مد نظر دارد دقیقا همون قاعده ای است که محل نگاه و نظر ماست. این از این. اما این عرض من به این معنا نیست که در عبارات متقدمان هیچ استنادی به عدالت در عرصه شریعت نشده باشد. هیچ استنادی به عدالت در عرصه شریعت نشده باشد. اگر دوستان رصد بکنن میبینن که گاه ابتناع شریعت بر عدالت در تعبیر متقدمان فقها هم مورد اشاره قرار گرفته. من یک نمونه اینجا خدمت عرض بکنم که شاهدی بر عرض من باشه. ابن ادریس هلی از زمره فقهای متقدم محسوب میشود و متعلق به قرن ششم به حساب میاد، صاحب کتاب معروف از سرائر. ایشون یک بحثی رو دارند که من به جهت ضیق وقت دیگر وارد مباحث ایشون نمیشم. در جلد دو صفحه 491 کتاب سرائر ایشون یه مبحثی دارند در باب اینکه در مقصوب منه باید مثل داده شود یا قیمت، که کار به مبحث نداریم. بعد برای اثبات فتوای خود میگن ان هازا الذی یقتضیه عدل الاسلام، این که بر مقصوب من رد مثل قصب، اگر مثل داشت و اگر نداشت قیمت او واجب است. بعد از بیان این حکم فرمود فان هازا الذی یقتضیه عدل الاسلام، این همونی است که عدل اسلام اقتضا دارد. والعدله و همچنین عدله ولا یعرج، یعنی انحراف صورت نمیگیرد الا خلافه بالآراء والاستحسان. تعبیر عدل الاسلام، اضافه عدل به اسلام، حکایت از ابتناع شریعت اسلام و عدالت داره. نمیگه عدل الله مثلا، که هرچند اگر میگفت هم باز قابل توجیه بود به قرینه مقام. میگوید عدل الاسلام، این اضافه عدل به اسلام حکایت از ابتناع شریعت اسلام بر عدالت داره. تعبیر از این دست در کلمات ابن ادریس هست، در کلمات محققان متأخر که به وفور این تعبیر دیده میشه. مرحوم سبزواری مثلا در کتاب مهذب الاحکام از فقهای معاصر استبدالعلای سبزواری، ایشون راجبه ای که فرع فقهی اینجور تعبیر میکنن که هازه و الذی یقتضیه العدل و الانصاف المبنی علیه الشریعت فی عباداته و معاملاته، این حکم همانیست که مقتضای عدل و انصاف هست، عدل و انصافی که مبتنیست بر آن شریعت، اون هم در هر دو حوزه عبادات و معاملات. مهذب الاحکام جلد 17 صفحه 158 از اینجور تعابیر هست. این از ابن ادریس متقدم، این هم از مرحوم سبزواری معاصر. خلاصه عرض من این است که در باب قاعده عدالت نمیتوانیم به اجماع فقها به سانه پشتوانه بر این قاعده تصریح کنیم، لیکن رگه هایی از این قاعده در کلمات فقهای متقدم و متأخر دیده می شود و در تعابیر بعضی از علمای بزرگ معاصر از این قاعده عدالت به سانه یک قاعده یاد شده است و همین می تونه یه قوت قلبی باشه در مسیر استنباط و استخراج قاعده.
اشاره کردن به اون قاعده ملازمه مثلا بین حکم عقل و شرع نداره که مثلا در بحث همون مواضع اصولی مطرح
داشته باشه، فرق نمی کنه. یکی از ادله قاعده عدالت عقله، اشکال نداره بر اساس عقل هم کسی به این قاعده رهنمون بشه. به هر حال قاعده رو اثبات کرده دیگه، هدف ما اثبات قاعده است. تعصب نداریم که حتما بر اساس نصوص اثبات قاعده کنیم.
باش
باش، نهایت بفرمایید که نصوص ارشاد به حکم عقل میکنن، پس این قاعده هست ولو بر پای عقل. اونی که فعلا اهتمام ماست اثبات اصل قاعده است ولو به ابتناع
دیگه. قاعده فقهی پس بهش دیگه نمیتونیم اینجوری، یعنی اصل قاعده فقهی معیار این که میگن قاعده فقهیه اینی که مثلا مضمون و محتوای مثلا این قاعده توی
روایات، یعنی نه چیزی اصلا نیست. قاعده فقهی همون حکم فقهیه، اون تو با یک دایره شمول وسیع تر از یک فرع فقهی، یک مسئله فقهی. هم برفرد
اثبات قاعده این تطبیق مصادیقش با کیه، با عرف یا عقل؟
این در بخش بعدی میاد. روش ما در قواعد فقهی نیست که اول ادله رو میخونیم بعد موضوع، چون باید خود ادله ما رو به موضوع میبرن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.